کتاب عمر سعد است. من تقاضا میکنم عنایت کنید من یه پیشینه تاریخیم بگم، بعد وارد این صحبت ها بشم. عمر سعد فرزند سعد ابن ابی وقاص، پدرش آدم مشهوری بوده و معروف است به سردار قادسیه. ایشون تو جنگ صفین وقتی بحث حکمیت پیش آمد و عمرواس و ابو موسی اشعری و بحث امیر المومنین علیه السلام و معاویه و اینها، اومد به پدرش پیشنهاد خلافت داد. گفت حالا که بین علی ابن ابی طالب و معاویه به واسطه این جنگ و این حکمیت این داستان پیش اومده، بیا تو رو مطرحت کنیم، خلیفه بذاریم جانشین. پدرش زیر بار نرفت. من میخوام سیر فکریشو ببینید به چه گونه است. ایشون خیلی سال قبل از کربلا وقتی حجر ابن عدی رو دستگیر کرد، معاویه که هنوز نه قیام کربلا واقع شده و نه یزید به خلافت رسیده، زمان حکومت معاویه است، معاویه گفت افرادی بیان شهادت بدن علیه حجر که ما بر اساس اون شهادت ها ایشون رو اعدام کنیم و شهادت برسونیم. یکی از کسایی که شهادت داد علیه حجر عمر سعد بود. این قصه مال چند سال قبل از کربلاست که موجب شد حجر و فرزندش و چند نفر از یارانش در مرج عذراء سوریه به شهادت برسونند. خب این آدم به اتفاق 4000 نفر سوم محرم وارد کربلا شده به دستور ابن زیاد. البته هور قبل از او آمده، افراد دیگری قبل از او آمدن، منتها فرماندهی به او واگذار شد. همون روز سوم که رسید گفت یک کسی داوطلب بشه بره با حسین صحبت کنه ببینیم چه میخواد بکنه، شاید بدش نمی آمد داستان با مصالحه تمام بشه، چون ایشون به خاطر حکومت ری آمده بود. گفت بره یک کسی صحبت کنه ببینیم میتونیم قانع کنیم امام حسین رو، حرفشون چیه. هی نگاه کرد تو لشکرش، یه آقای رو انتخاب کرد به نام کثیر ابن عبدالله. او شما برو با امام حسین صحبت کن، بگو فلانی منو فرستاده، چیه حرف حساب شما، چیه، چه کار میخواید بکنید. ایشون گفت باش، شمشیر رو برداشت، غلاف کرد. همین آقا اومد به طرف خیمه های امام حسین. ابو سمامه ساعدی از اصحاب امام حسین به آقا ابی عبدالله گفت آقا یه نفر داره میاد. آقا فرمود میشناسیش؟ گفت آقا بیاد جلوتر. یه کمی که اومد جلو گفت بله آقا، این کثیر ابن عبدالله، اگر از من سوال کنن یک شرط تو این کره زمین کیه، ایشونو معرفی میکنه. بسیار آدم پست و شر و اهل الارض، آدم نابابیست این کسی که عمر سعد انتخاب کرده بود. آمد جلو، ابو سمامه بهش گفت شمشیرتو بذار برو با امام حسین گفتگو کن. گفت من شمشیرمو نمیذارم. گفت خب امنیت نداره تو با شمشیر بری با خدمت ابی عبدالله، پس من همراد میام دستمو میذارم رو شمشیرت، تو با امام حسین صحبت کن. گفت من به کسی اجازه نمیدم دست روی شمشیر من بذاره، من همینطوری میخوام برم. گفت منم اجازه نمیدم، مگه حرف توست؟ برگشت پیش عمر سعد، گفت چه کردی؟ گفت نتونستم برم، این میخواست منو خلع سلاح کنه، منم آدم مغرور شمشیرم و زمین نمیذارم. عمر سعد گفت یکی دیگر رو پیدا کنید. هی این پاستاد به اون، بالاخره یه آدم نسبتاً موجهی که حالا یه خورده موجه تر بود به نام قرة ابن قیس، ایشون رو مأمور کرد. قرة ابن قیس آمد به طرف خیمه های امام حسین. حبیب ابن مظاهر میشناختش، آقا ابی عبدالله فرمود اینو میشناسی؟ گفت بله، آدم بدی نیست آقا. تعجب میکنم تو اردوی عمر سعد چه کار میکنه؟ لا اعلم منه الا خیرا، من اون چی که از این آدم میشناسم نیکیه، خیره. آمد جلو به حبیب سلام کرد، گفت من میخوام آقا رو ببینم. حبیب فرمود شمشیرتو بذار برو خدمت آقا. گفت چشم، هر جور شما میگید. شمشیر رو گذاشت رفت خدمت آقا، یه گفتگوی با آقا کرد. آقا برات چی آمدید؟ آقا فرمود من دعوت شدم، این دعوت نامه است، اینم نامه هاست و اینا میخواستن تو مکه ما رو ترور کنن. خلاصه توضیحات داد، اومد بیرون. وقتی آمد بیرون حبیب صدای زد، گفت قرة ابن قیس تو آدم خوبی هستی، حالا که اومدی دیگه نرو، بمان تو کاروان حسینی. حسین پسر پیامبره، تو مسلمانی. شروع کرد موعظه کردن و نصیحت کردن و اینم شل شد یه قدری. گفت باشه، من مأمورم، بذار برم پیام رو برسانم برمیگردم. رفت دیگه هم بر نگشت. بعضی اوقات بعضیا دیر که میکنن فرصت ها میگذره. حالا یه شب انشاءالله رو این فرصت گذشتن ها صحبت میکنیم که چه آدم های تو کربلا فرصت ها رو از دست دادن، یکیش همین قرة ابن قیس. خب شاید فردا بوده، پنجم محرم، چون از شب هفتم دیگه آبو بستن، جنگ قد زمینش فراهم شد. طبری در تاریخش میگه قرار شد امام حسین با عمر سعد یه گفتگوی داشته باشن. اعلام شد عمر سعد با 20 مسلح، ابی عبدالله هم با 20 مسلح آمدن شب کنار نهر و فرات برای گفتگو. هم امام علیه السلام و هم عمر سعد ملعون این 20 نفر رو از خودشون جدا کردن. شما برید اطراف در این گفتگو نباشید. امام با 3 نفر، ابوالفضل العباس یعنی با 2 نفر، علی اکبر و خودش، اینا شدن 3 تا. عمر سعد هم خودش، پسرش حفص که بسیار پسر ناباب و خبیثی بود و غلامش لاحق، یه شورای 6 نفره. چی شد؟ ابی عبدالله، ابوالفضل العباس، علی اکبر این طرف، عمر سعد، حفص پسرش و لاحق غلامش مشغول صحبت شدن. البته این به هیچ وجه گفتگو و مذاکره نبود، اتمام حجت بود. امام نیامده بود در واقع کوتاه بیاد عقب نشینی کنه، آمده بود مواضعش، اومده موعظه کنه، حرفاشو بزنه. در واقع همینی که مقام معظم رهبری هم یه وقت اشاره کردن به این نکته، امام آمده بود مثل سایر جاهایی که خطبه خوانده. به هیچ وجه این جلسه تشکیل نشده بود برای عقب نشینی امام. طبری نوشته، دیگران نوشتن، امام رو کرد به عمر سعد و 3-4 تا مطلب فرمود که حالا من این 3-4 تا مطلب رو امشب خدمت شما میگم. تا اینجا مقدمه تاریخی بود که قصه اومدن عمر سعد، گفتگو، به اصطلاح این جلسه‌ای که تشکیل شد، اتمام حجتی که تشکیل شد، ظاهراً پنجم محرم بوده مثل فردا. برادران، خواهران، جوانان عزیز، حرفای امام رو به عمر سعد امشب من میخوام تحلیل کنم یه مقدار. اولا یه نکته ای قبل از اینکه این حرفا رو بزنیم، چرا امام موعظه میکنه او رو؟ مگه موعظه داره اثر داره؟ آقایان، خواهران، هیچگاه اولیای خدا از نصیحت و موعظه و ایجاد تحول ناامید نمیشن. مگه فرعون نمیگفت من خدام؟ حضرت موسی و حضرت هارون خدا فرمود برید باش نرمم حرف بزنید، قولا له قولا لینا، شاید تأثیر کنه. و اصولا من یه چیزی به شما بگم، حالا آدرس آیهشم میگم، در قوم بنی اسرائیل، این آیه قرآنه، الان آیهش رو براتون عرض میکنم، آیه 164 سوره اعراف، اگه قرآن دارید بعد نگاه کن. یه عده‌ای بودن هی موعظه میکردن، یه عده دیگه اعتراض میکردن، میگفتن بابا چه فایده ای داره موعظه که روی اینا اثر نداره. من آیهش رو بخونم، آیه 164 اعراف، لما تعزون، معترضا میگفتن چرا موعظه میکنید، قوما، گروهی که الله مهلکهم، خدای که اینا رو هلاک میکنه، او معذبهم عذابا شدیدا، بابا اینا مثل سنگن حرفشون اثر نداره. قالو، این قالو حرف اون موعظه کننده هاست، حرف اون مبلغ هاست، حرف اون سخنران هاست، اونایی که موعظه میکردن و عده‌ای میگفتن شما چرا موعظه میکنید. قالو معذرتا الى ربکم، برای اینکه عذر داشته باشیم، اتمام حجت کنیم. لذا من بارها گفتم این رو، موعظه در کسی هم که آدم میبینه خیلی واقعا موعظه پذیر نیست، یک دلیلش اتمام حجته. بعدن مردم تو تاریخ میان میگن آقا اگه بهش گفته بود عقب میکشید، چرا نگفت؟ یک دلیلش در واقع رعایت مراحل شرعی و دینیه. آقا این باید بالاخره قرآن میگه به پیغمبر با مشرکین حرف بزن، شما میدونید 13 سال پیغمبر یه جنگ نداشته، همش حرف زده تو مکه، در مدینه هم که آمده قبل از جنگ ها مرتب موعظه میکرده. خود امیرالمومنین تو جنگ صفین وقتی آمده بود یه کسی گفت آقا چرا جنگو شروع نمیکنید، اینقدر سخنرانی میکنید، حالا تعبیر اون آقا بیادبانه بود. آقا فرمودن شاید یکی از اینا هدایت بشه. و لذا ببینید این دلیل این موعظه ها اینه که هم اتمام حجت بشه، هم احتمال تأثیر هست، هم ممکنه بقیه بعدن اونایی که میان تاریخ رو میخونن قضاوت میکنن میگن عجب. و لذا شما میدونید یکی از دلایل تشنگی امام حسین روز عاشورا این بود که خیلی صحبت کرد، آدم حرف که زیاد نه خیلی تشنه میشه دیگه. ابی عبدالله بالغ فی الموعظه، اونقدر موعظه کرد. عزیزان من، برادران، خواهران، هیچگاه از موعظه خودتون رو جدا نکنید. الموعظه تو ثقال النفوس، موعظه صیقلی میده نفس انسان رو. موعظه، بله، مرحوم شیخ انصاری یه شاگردی داشت، ایشون درس اخلاق میگفت، شیخ هم میومد شرکت میکرد. یه وقتی شاگرداش گفتن آقا شما استادی، این شاگرد شماست، فرمود دل ما زنگار میگیره، من میخوام بشینم این زنگار، دیدید گرد روی آهن میشینه سنباده میزنن، موعظه سنباده این زنگار هاست، میخوام شفاف بشم. و یه چیزی من به شما بگم، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، ایشون میفرماید در تعلیم بالا بودن شرطه. من اگه بخوام به شما درس بدم باید خودم از شما یه کلاس بالاتر باشم حداقل، اما تو موعظه بالا بودن شرط نیست. لذا پیغمبر به جبرئیل میفرمود اذنی، پیغمبر که از جبرئیل بالاتره، منو موعظه کن. نه، من بالاتر براتون بگم، یکی رو داشتن اعدام میکردن، ظاهرا مرتکب یه فحشایی شده بود، حکمش هم اعدام بود، حضرت عیسی میخواست حکم رو اجرا کنه، حضرت یحیی پسر خالش دیگه رسید، گفت صبر کن صبر کن من کار دارم، من بابا میخوایم حکم رو اجرا کنیم، گفت نه من کار دارم، دوید رفت پیش این اعدامیه، اعدامی مذنب، گفت یا مذنب اذنی، آقایی که موعظه دارن اعدامت میکنن گناه هم کردی، منو موعظه کن. ببین چون آدمی که داره میره دیگه موعظهش بوی دنیا نداره، اونم چند تا نصیحت کرد که حالا حتی شیطان از این بالاتر اومد پیش حضرت نوح گفت من میخوام یه موعظه‌ای به شما بکنم، حضرت نوح اول زیر بار نرفت، بعد خدا فرمود که نه ببین چی میگه و حرفایی زد، حالا بماند که دیگه وقتش نیست. پس وعظ و موعظه درش بالا بودن موعظه‌گر هم شرط نیست. من یه وقتی از یکی از اساتید حوزه قم پرسیدم چرا گاهی ائمه ما به یه کسایی که از خودشون پایین ترن میگن اذنی، ایشون فهمدن شنیدن یه اثری توشه که گفتن نیست. خود همین که آدم بنشینه گوش بده، این گوش دادن استماع، و لذا روایت داریم هر عضوی یک عبادتی داره، عبادت گوش، گوش دادنه، گوش کردنه. گاهی امیرالمومنین از امام حسن چیز میپرسه، امیرالمومنین افضل ائمه است. شما میدونید که ائمه ما با هم مساوی ان، همشون فرمودن جز امیرالمومنین که پدره و از همه افضله، هم خودش بالاتره هم زیارتش از همه بالاتر، اون استثناست، افضل ائمه است. اما در این حال امام تو حفلغول نگاه کنید، امیرالمومنین به امام حسن میگه پسرم مروت چیه، غفلت چیه، سوال میکنه. پس امام اگر داره با عمر سعد حرف میزنه، برای اینکه این عذر و این اتمام حجت و این قضاوت آینده تاریخ در واقع صورت بگیره، مهم نیست که این چقدر اثر میکنه، مهم قضاوته. حالا چی فرمود؟ اینم بهتون بگم، حالا قبل از اینکه فرمایش امام حسین رو بگم، چون الان متاسفانه فرقه های انحرافی تو فضاهای مجازی اینا هم به موعظه میپردازند، عرفان حلقه، نمیدونم فلان شبکه، فلان آقا، متاسفانه تبلیغ ادیان دیگه خیلی هم کار میکنن روش. الان میدونید بیش از 300 شبکه داره، بیش از 300 شبکه ماهواره اینا رو استخراج کردن، علیه اعتقادات و دین کار میکن، هر کدوم هم لحاف رو سر خودشون دارن میکشن، یکی دنبال فلان مذهبه، یکی دنبال فلان عقیده است، وهابیت دنبال دادن شیعه است، بعضی ها دنبال دادن اصل اسلامن، خیلی هاش هم مروج لائیکه، یعنی فرقه های غیر دینی و اصلا غیر دین و غیر توحید. یه عده همین وسط میدان پیدا کردن، ما با امام زمان ارتباط داریم، ما با فلان آقا هستیم، ما نایب خاصیم، من یمانیم، من فلانیم. عرض میکنم که یا افرادی که الان این عرفانهای کاذب رو متاسفانه تو کشور ما، گرچه اصل اینا مال هند و جاهای دیگه است، آوردن بومیش کردن تو این کشور و دارن جوانها رو توی فضاهای مجازی جذب میکنن به این جور موعظه ها، بلد هم هستن، کار کردن. بعضی هم متاسفانه تو لباس ما دارن کارو خراب بکنن. اینم من بگم دیگه، تعارف ندارین دیگه، سوزنم به خودمون بزن. شما میبینی معممه، میبینی لباس داره، میبینی به عنوان دین اومده، اما من گاهی وقتی به یکی از اینا پیغام دادم آقا تو الان بهترین مروج وهابیت شدی با اینجور حرف زدن، برای اینکه کسی هم که جلوت نیست، فقط حرف میزنی میری یه طرفه، بیا بشین یه جایی که چند نفر باشن گفتگو بشه. شما وقتی با عمم و با لباس میای تو فضای مجازی، الان هم دیگه قدیم نیست، ببینید این چیزا قدیم هم تو حوزه ها بوده، منتها فضا مجازی نبوده، الان فضا خصوصی ما نداریم. آقا شروع میکنه یه شبهه رو تو فضای مجازی پخش میشه بین جوان ها، میگن بیا ببین خودشونه. آقا مگه همه رشته های مختلف همه با هم یه نظرن؟ خودشونه چیه؟ شما حرف از مرجع بگیر، از عالم بگیر. متاسفانه بعضی هم تو لباس ما امروز دارن شبه افکنی میکنند. من اینو به شما بگم، این روایت رو یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری روز اربعین که دانشجوها میان دیدن آقا، البته پارسال بودم، سال نمیدونم حالا قصه چی میشه، یکی دو سال سخنرانش من بودم، این روایت رو من اونجا خوندم و معظم الله هم فرمودن خیلی این روایت دقیقه، این موادش، این روایت میفرماید شما پیش هر سخنگو و عالم رو نرید بشینید. بابا نرو پیش هر کسی بشین، ببین چی میگه. پیش کسی بشینید که 5 تا کار میکنه. این 5 تا رو براتون بگم، خیلی روایت قشنگیست. لا تجلسو مع کل عالم، هر که گفت من عالمم، حوزه درس خوندم، دکترا دارم، تحقیق کردم، نماینده، نه آقا، لا تجلسو مع کل عالم الا، مگر اون عالمی که یدعوکم من خمس الى خمس، 5 تا تحول در شما ایجاد کنه. اگر یه همچین موردی پیدا کردید که از 5 جا شما رو ببره به 5 جا، من امشب میخوام به شما ملاک بدم برای گوش کردن به حرفها. حالا تو این تهران و جاهای دیگه که میریم، دیشهای ماهواره غالبا بالای خونه ها هست، دلیلش هم من نمیخوام بگم چیه، به هر حال بنابر اینه که ظاهرا باشه، منم کاری ندارم، الانم در مقام بررسیش نیستم، ولی اینها دو تا خطر، گرچه شبکه‌های مثبت داره، ممکنه حرفای خوبم داشته باشه، اما دو تا خطر جدی، یکیشون ابتذال، که اگر خانواده‌ها توجه نکنند تو این شبکه‌های اجتماعی، بنیان خانواده رو از هم دارن میپاشن. اسمش فیلمه، اسمش سریاله، در قالب دو سه دقیقه وسطش کار خودشو میکنه، نوجوان شما رو شهوتش رو زودرس بیدار میکنه، او رو آشنا میکنه با اموری که نباید مثلا در این سن آشنا بشه، اون خطراتی که شبکه های ابتذالی دارن، این یه خطر، از اون بدتر این شبکه های انحرافی است. چرا قدیم علما ما میگفتن خرید و فروش کتاب های گمراه کننده حرامه؟ چرا خرید و فروش کتاب های گمراه کننده برای علامه امینی که حرام نیست؟ این شما این کیوسکای برق رو تو خیابون دیدید؟ یا این مثلا دکل ها نوشته نزدیک نشوید خطرناک است. شما وایستادی میبینی مأمور برق میاد از این میره بالا، درشو باز میکنه میره داخل اتاق، اگه بهش اعتراض کنی آقا شما چرا میری داخل این به من نوشت، میگه من بلدم، من مأمور برقم. علامه امینی خانش هم پر کتاب های زاله بشه اشکال نداره. اگر خرید و فروش کتاب های زاله قدیم تو مکاسب میگفتن حرامه، امروز باید گفت گوش کردن شبکه های انحرافی، چون اون آقایی که نشسته پشت اون شبکه داره علیه امیر المومنین علیه امام حسین بلدم هست، یه شبهه آقا چرا دختر کی با پسر کی ازدواج کرد، چرا اسم فلانی چیه، یه شبهه میاندازه ذهن شما رو به هم میریزه، شما هم دسترسی به عالم نداری. ولذا خود اینها استماعش اگه انسان قدرت تحلیل نداشته باشه اشکال داره. من ملاک امشب به شما میدم، عالمی که این 5 تا کارو میکنه برید خدمتش، یه ساعتم تو صف وایسی تو آفتابم با سخنرانیش بنشینی میارزه. یک، من شک علل یقین، شک شما رو تبدیل به یقین کنه. هر شبکه‌ای، هر فضای مجازی، هر جلسه‌ای که یقین شما رو به شک تبدیل میکنه ازش بپرهیزید. عالم کسیه که شک رو از شما بگیره یقین بیاره، این شبه افکنی ها که یقین نمیاره، اعتقادات شما رو هم خراب میکنه. و خدا حفظ کنه، من خیلی نگرانم برای جوانها در این دوران، خیلی، چون حجمه های فراوان. من یه وقتی فکر میکردم این حدیثی که میگه جوان صبح از خانه مؤمن میاد بیرون شب کافر برمیگرده، مگه میشه؟ حالا میگه بله شده، انقدر حجم زیاده. شک و به یقین، هشام یه جوان 21-22 ساله است، انحراف پیدا کرده، جزو مرجعه است. مرجعه یه فرقه انحرافی هن که میگن دلت پاک باشه عملت مهم نیست، همه میرن بهشت، کسی جهنم نمیمانه. حرفای اینطوری میزدن مرجعه زمان امام صادق و امام کاظم بودن، یک جریان انحرافی که نگاهشون اونقدر رحمانی بود که کلن انذار رو نادیده میگرفتن، عمل رو هم آه شما رو با نامحرم دستم بده دلت پاک باشه، حالی شرابی هم خوردی دلت پاک باشه. ائمه ما فرمودن خدا لعنت کنه مرجعه رو، اینها چیزی از دین باقی نگذاشت. هشام جز به این گروهه. دو جلسه خدمت امام صادق نشست، آقا باش صحبت کرد، عوض شد، تموم شد، هشام شد اون هشامی که وقتی میومد امام صادق جلو پاش بلند میشد. بله، این یک کار. دوم، من العداوت الی النصیحه، عالمی که دشمنی رو از شما بگیره خیرخواهی بذاره جاش، موجب کینه نشه، موجب اختلاف نشه، موجب برهم انگیختن احساسات فرقه های مذهبی نشه، دشمنی رو از شما بگیره جاش خیرخواهی بیاره. جوانی بود به نام شیبت ابن عثمان، ایشون باباش تو جنگ ها کشته شده بود و برادرش تو احد و اینها یا بدر نمیدونم، کینه پیغمبر رو به دل داشت، میخواست پیغمبر رو ترور کن. تو جنگ هنین دید فرصت خوبیه، اوضاع به هم ریخته، عده‌ای فرار کردن، یعنی زمینه ترور فراهمه، شمشیر رو برداشت به قصد حمله آمد به طرف پیغمبر. یه وقت پیغمبر یه نگاهی بهش کرد، یه نگاهی بهش کرد و یه دعا براش کرد، خدا او رو حفظ کن، این کینه رو از او بگیر. شمشیر رو انداخت، پیغمبر رو در آغوش گرفت با یه نگاه، گاهی یه نگاه. من دیده بودم جوانایی که خدمت آیت الله عظمای بهجت می رسیدن، با یه نگاه و یه جمله ایشون گاهی عوض می شدن، نمازخوان می شدن. پیش عالمی برو که اداوت رو ازت بگیره. سه، من الکبر الی التواضع، عالمی که کبر رو ببره تواضع بیاره. چهار، من الرقبت الی الرهبه، دنیا پرستی رو از تو بگیره، زهد و امیری بر دنیا بد بده. و پنجم، من الریا الی الاخلاص، هر عالم، هر سخنران، هر شبکه، هر جلسه‌ای که محوریتش ایناست، برو تو اون جلسه. ریا رو میبره، اداوت رو میبره، شک رو میبره، دنیا پرستی و تکبر رو میبره. این جلسه مهمه. خیلی آقایون، اولا دعا میکنم خدایا به آبروی امام حسین جوانامون رو حفظ کن، از فتنه های آخر الزمان اونها رو نگه دار. خیلی خانواده حواستون جمع باشه، این جوانها سرمایند، نباید امروز حفظ جامعه از جامعه جوان به مراتب از سال 60 مشکل تر. ما سال 60 انقدر فضای مجازی و ماهواره موبایل دستمون نبود، مثلا نبود. خیلی از اینا جنگ بود، خیلی ها درگیر مبارزه با دشمن بودن. امروز مخصوصا با این فرصت های ایجاد شده، با این سهولت اطلاعات، به سادگی طرف از اون بره دنیا میتونه با شما حرف بزنه. مواظب باشید، موعظه اثر داره. ابی عبدالله علیه السلام سه تا مطلب به عمر سعد فرمود، با اینکه عمر زمینه پذیرش نداشت، اما باشه، عرض کردم تاریخ بعدن قضاوت میکنه. یک، ویحک اما تتق الله الذی الیه معادک. فرمود عمر سعد از خدا بترس، تو معاد و قبول نداری. امام حسین رفت رو دو تا مطلب، خدا و قیامت. و شما میدونید همه انبیا برای همین آمدن، بگن اعتقاد به توحید، باور به قیامت. تو اگه باور به قیامت داری، کشتن پسر پیامبر گناه کمی نیست، اسیر کردن زن و بچه خاندان پیامبر گناه کمی نیست. اولین تذکری که پیغمبر داد معاده. برادران، خواهران، اینو دقت بفرمایید، من شبای قبلم اینو عرض کردم، ما دو عالم داریم، دنیا و آخرت. حالا اشتباه گاهی میگیم اون دنیا، کلمه اون دنیا کلمه غلطی است، چون اونجا دنیا نیست. دو عالم داریم. باور به معاد به زندگی ما معنا میده، باور معاد به زندگی ما هدف میده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. من این جمله رو تو فضاهای مجازی عرض کردم، حالا شاید بعضی گوش نکردن، اینجا میگم. یک کتابی دارد ویلدورانت به نام معنای زندگی. این کتاب یه مقدمه جالبی داره، تو فضاهای مجازی هم هست. میگه نشسته بودم یا مشغول کار توی مزرعه‌ام بودم، یه آقای اومد خیلی شیک پوش، گفت من میخوام خودکشی کنم. گفتم مشکل مسکن داری؟ گفت نه. مشکل شغل داری؟ گفت نه. مشکل پولی داری؟ گفت نه. مشکل تحصیلی داری؟ گفت نه. یعنی چی برای چی میخوای خودتو بکشی؟ گفت من هم وضع مالیم خوبه، هم درس خوندم، هم سالمم، هیچ مشکلی ندارم. شیک پوش گفت خب برای چی میخوای به زندگیت پایان بدی؟ گفت برای پوچی و بی هدفی. چیکار کنم؟ هی شب بخوابم، صبح پاشم، بخورم، بخوابم. چی شد آخه؟ این که به قول ملای روم میگه حیوانات، و او مثال به گاو میزنه، میگه خوراک و خوابشون از ما بیشتره. اگه صرف خوردن و خوابیدنه که اونا از ما جلوترن، چی بشه؟ هی برم جلو، تکرار تکرار، خسته شدم. گفتم که باش، یه نامه ای نوشتم به 100 نفر از سران معروف علمی اون زمان، مثل گاندی. ویلدورانت میگه، میدونید ویلدورانت صاحب کتاب تاریخ تمدنه، که بسیار کتاب مهمی است، سفرهای زیادی کرده، جلد اول تاریخ تمدنش هم مربوط به مشرق زمینه. خودش و خانومش این کتابو نوشتن که حالا رشتهشون تاریخ تمدنه، ترجمه هم شده کتابشون. این کتابی که الان میگم قصهش اینه، میگه نامه نوشتم به 100 نفر و عده‌ای جواب ندادن، عده‌ای هم جواب دادن و قانع نشدم. خودم تصمیم گرفتم به این آقا جواب بدم از مهلتی که ازش گرفتم، و اون همین بود، اسم کتاب گذاشته معنای زندگی، ترجمه شده تو بازار است که آقا زندگی زمانی معنا پیدا میکنه که باور به آخرت باشه، معنویت باشه، دین باشه، و الا اگر زندگی شد خرد و خوراک. یه قصه ای دارد ملای روم، جالبه، میگه یک جزیره ای بود، حالا تو فضاهای مجازی شعراشو پیدا کنید قشنگه، یه جزیره ای بود، یه گاو در این جزیره بود و یه مزرعه سرسبز و بزرگ. هر روز صبح این حیوان رو میوردن تو این مزرعه، علفا رو میخورد، سیر میشد، آب خیلی گوارا، سرحال. شب میبردنش توی اونجایی که باشه آغلش، تا صبح قصه میخورد، میگفت نکنه فردا این مزرعه خوش بشه، نکنه فردا کسی دیگه نباشه منو اونجا ببره. لاغر میشد دوباره، صبح دوباره میمد، نه مزرعه سر جاشه. میگه صبح تا شب چاق میشد، شب تا صبح لاغر میشد. بعد مثال میزنه، میگه نفس آن گاو است و آن دشت این جهان. میدونی نفس ما، ببخشید اینطور میگم چون این شعره، نفس ما مثال اون حیوانه، این دنیام مثال اون مزرعه است. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. همه خوف نان دارن، کی خوف دین داره؟ سالها خوردی و کم نامد بخور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. آقا ما الان هر روز داریم پا میشیم میریم میاییم میخوریم زندگی میکنیم، همش هم داریم قصه میخوریم، پولدار میناله، بی پول میناره، حقوق بالا میناله. آخه این شکوه ها، این گله ها، خب شما همین کرونا رو نگاه کنید، الان یه وضعیتی در دنیا ایجاد کرده که یادشون رفت خیلی ها اون شکوه ها. خدا قدرت نمایی میکنه، چرا شکوه، چرا گله؟ بر سر هر لقمه بنوشته عیان، کس فلان ابن فلان ابن فلان، هین توکل کن ملرزان پاوده است، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است، گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. امام حسین فهمود عمر سعد تو به دنبال ری. آخه اولش گفت آقا خونم رو ازم میگیرن، فرمود بهت خونه میدم، فرمود باغم رو میگیرن، فرمود بهت باغ میدم. گفت آقا به من وعده ری دادن، قرار فرماندار بشم. آقا فرمود اگه منم به شهادت برسونی اونو بهت نمیدن. تو که امام حسین رو مال به عنوان یه امام صادق قبول داری، به عنوان یه انسانی که دروغ نمیگه حداقل. فرمود من اینو به شما بگم، اگر این کار رو کردی اونجا رو هم بهت نمیدن. خب امام همه راه‌ها رو براش بست اما اثر نکرد. عمر سعد بعد از شهادت ابی عبدالله نه به ری نرسید، فرمانداریش هم اخذ شد، مختار هم خودش هم پسرش حفص رو هم سر از بدنشون جدا کرد. که 6-7 سال بعد کربلا، سال 67، کربلا 61 بوده، عمر سعد 67 به درک واصل شد. چند تا نصیحت امام حسین بهش کرد. یک، فرمود از معاد بترس. دو، فرمود چرا منو میکشی؟ به چه دلیل؟ اتقاتلونی و انا ابن من علمت یا هازا، تو منو به شهادت میرسونی و میدونی من پسر کیم؟ من پسر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینم مطلب دوم. اما مطلب سوم، جانم به فدای ابی عبدالله با این مطلب سومش. فرمود عمر سعد کن معی، با من باش سعادتمند میشی. زر هاولاء القوم، حالا که اومدی مذاکره، گفتگو، هر چی اسمشو میخواید بذارید، اتمام حجت، تو دل شب همین الان به من بپیوند. واقعا یه گوش کرده بود چی شده بود؟ چی شده بود؟ ببینید چقدر عبارت قشنگه. من این عبارت رو به همه شما عزیزان یادگاری از امام حسین میگم. زر ها اولاء القوم، همه اینا رو رها کن و کن معی، با من باش تا من پیش خدا تو رو شفاعت کنم. این همونه که تو زیارت نامه ها میگیم فمعکم معکم، هر که با شماست با شماست. آقایان خواهران از امام حسین جدا نشید. همین حرف خیلی بخونید، همینی که همتون میخوانید تو زیارت عاشورا که و ثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین، مع الحسین مع الحسین، فمعکم معکم، با اهل بیت باشید، نه جلو نه عقب، مثل دو تا خط موازی راهن کنار هم. المتقدم لکم مارق، کسی از اهل بیت جلو بیفته سقوط میکنه. مگه نکردن همینایی که گفتن علی خداست؟ سقوط کردن. اگر عقب بمونه باخته. والمتأخر عنكم زاهق واللازم لكم، ها واللازم لكم همراه این آیه قرآن اول سوره حجرات، لا تقدموا بین یدی الله و رسول، جلو نیفتید از خدا و پیغمبر. اینا سه تا مطلب امام حسین بود به عمر سعد: یک، تذکر معاد، دو، تذکر جایگاه خودش که تو میدونی من پسر کیم، و سه، دعوت از او که بیا با من باش و این قوم رو رها کن. این جلسه تمام شد، او هم برگشت، یه تردیدی درش پیدا شد، ولی شمر بن زلجوشن ملعون مطلع شد، بهش گفت من به ابن زیاد نامه می نویسم که عمر سعد نمی خواد این کار انجام بشه، حسین بیعت گرفته بشه یا کشته بشه. و ابن زیاد نامه زد که این مسئولیت رو از تو میگیرم میدم به شمر، و همین موجب شد که مصمم بشه، گفت نه من نمیذارم تو مسئولیت این کار رو بر عهده بگیری. خودش فرماندهی رو قبول کرد و این جنایتی رو که کرد و تا تاریخ تاریخ از شما بگوید لعن الله عمر ابن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد الى یوم القیامه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من غالبا تو منبرهای دهه محرم میگم یک شب باید اختصاص به امام حسن و اولادش داشته باشه، چون امام حسن سر قصه کربلا حق داره. ایشون 4 پسر به کربلا فرستاده، یک پسرش حسن مصنا مجروح شده، جزو جانبازان کربلاست. البته فکر میکردن کشته شده، میان جنازه ها بود، شام عاشورا حرکت کرد، اومدن بالا سرش دیدن زنده است، ولذا حسن مصنا یعنی حسن ابن حسن اسم خودش روش گذاشته بود. ایشون داماد امام حسین، فاطمه بنت الحسین همسر ایشونه، جزو جانبازان کربلاست. حداقل 3 پسر امام حسن هم تو کربلا شهید شده که یکیش قاسم ابن حسن هست. عرض میکنم که معروف، حالا روزش فردا شب انشاءالله محضرتون میخوانیم، عبدالله ابن حسنه که آخرین شهید کربلاست، با این که معروف این است که آخرین علی اصغره، اما نه، ایشون بعد علی اصغر شهید شده و یه فرزند دیگر امام حسن. اینها 3 فرزند شهید ایشون در کربلا داره و 1 فرزند مجروح، ولذا من اعتقادم اینه وجود مقدس امام حسن حق داره به زریان کربلا و نهضت کربلا که امشب شب 5 از او یاد بشه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یبن رسول الله. تقریبا داستان کربلا رو به اتمام بود، علی اصغرم شهید شده، خود امام حسین هم وداع کرده، جنگیده، دشمنان رو به درک واصل کرده، پیشانی مبارکش شکسته، تیر به سینه مبارکش اصابت کرده، روی زمین افتاده، دیگه آخرین لحظاتیه که شاید میخوان سر از بدن ابی عبدالله جدا کنن. یه وقت یه نوجوان 9 ساله و 10 ساله از خیمه بیرون دوید، عبدالله ابن حسن. چه توفیقی داره. آخرین لحظات هرچه زینب کبرا دوید او رو بگیره نایستاد، هرچی ابی عبدالله فریاد زد یا اختا اهبسی خواهرم این بچه رو نگه دار، گفت نه به خدا عموم و تنها نمیگذاره، والله لا افارق و عمی. آخه میدونید که امام حسین برای اینا بابا بوده، روزی که امام حسن شهید شده این بچه شیرخوار بوده، تو دامن امام حسین بزرگ شده، عمو نیست براش، باباست، لذا نمیتونه ببینه این صحنه رو. تا خودش رو انداخت رو بدن امام حسین، یه نانجیبی شمشیر پرتاب کرد، دستش از بدن قطع شد، خون از بدن جاری شد، دست دیگر همینطور. ابی عبدالله رو سینه‌اش، خیلی صحنه سختی است، عبدالله ابن حسن رو سینه عموجانش جان داد. سعد الله قلبک المهموم یا حسین. دو تا شهید رو دست و بدن ابی عبدالله جان دادن، یکی عبدالله ابن حسن که رو سینه ابی عبدالله جان داد، یکی هم طفل 6 ماهشه که رو دست ابی عبدالله تیر شعبه به بدن مقدسش برخورد کرد و ذبح من الاذن الى الاذن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی امام مجتبی، امام حسین، فرزندانشون قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، بیماران، جانبازان، بیماران کرونایی لباس عافیت بپوشان، کشورمون، نظاممون، رهبر محبوبمون سلامت و عزت عنایت بفرما، اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، جوانان ما را از خطرات حفظ کن، مشکلات کشورمون به ویژه این گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی رو مرتفع بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.